ساعت 7 شب در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. شامگاه چهارشنبه 7 فروردین ماه نوروزی است در سال تازه 1392، 27 مارس 2013 میلادی. خوش آمدید به این مجله شامگاهی. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو در مجله شامل خبر، گزارش و تحلیل. همراه ما باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرها از ایران و از جهان با همکارم مهتاب وحیدی راد. سپس باز خواهم گشت از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
متشکرم هانا، با سلام و شب بخیر به شما شنوندگان گرامی این مجله. کره شمالی روز چهارشنبه اعلام کرد ارتباطات تلفنی نظامی خود را با کره جنوبی قطع می‌کند. دولت این کشور همچنین اعلام کرد که راکت‌های خود را به سمت پایگاه‌های آمریکا در نقاط مختلف نشانه گیری کرده است. دولت کره شمالی روز چهارشنبه در بیانیه ای به رئیس جمهوری کره جنوبی نیز هشدار داد که برای جلوگیری از فجایع وحشتناک بهتر است محتاطانه رفتار کند. پارک گیون هی رئیس جمهوری کره جنوبی روز سه‌شنبه گفته بود توقف آزمایش‌های موشکی و هسته‌ای تنها راه بقای کره شمالی است. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران از پیشبینی تمهیداتی حفاظتی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امسال خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای مصلحی تأکید کرده است که تمام جریان‌های سیاسی معتقد به نظام می‌توانند در انتخابات حضور داشته باشند، اما حضورشان باید در چارچوب خط قرمزهای نظام باشد. محمد حسین موساپور دبیر ائتلاف 5 نفره اصولگرایان از تشکیل ائتلافی با حضور 5 تن از چهره های شاخص اصولگرا برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. محمد رضا باهنر، منوچهر متکی، یحیی آل اسحاق، مصطفی پور محمدی و محمد حسن ابوترابی فرد اعضای این ائتلاف هستند. وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه با احضار کاردار عربستان سعودی در تهران وجود یک شبکه جاسوسی مرتبط با ایران را در این کشور ادعایی بی اساس توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه مراتب اعتراض شدید خود را مبنی بر آنچه که فضاسازی علیه جمهوری اسلامی خواند به کاردار عربستان سعودی ابلاغ کرد. وزارت کشور عربستان سعودی روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرده بود که به تازگی 18 نفر را دستگیر کرده است که با سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در ارتباط بودند. دیوان عالی آمریکا روز چهارشنبه 2 بند از قانون اساسی این کشور در ارتباط با ازدواج همجنسگرایان را بررسی می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، هواداران و مخالفان حق ازدواج همجنسگرایان در آمریکا از روز سه‌شنبه مقابل ساختمان دیوان عالی این کشور در واشنگتن دست به تظاهرات زدند. ازدواج همجنسگرایان همینک در 9 ایالت آمریکا کاملاً قانونی است. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید پناهجویان سومالی در پایتخت این کشور مورد تجاوز جنسی و آزار و اذیت نیروهای نظامی قرار گرفتند. در گزارش 80 صفحه‌ای این نهاد بین المللی آمده است، برخی از زنانی که برای در امان ماندن از درگیری و قحطی به کمپ موگادیشو پناه بردند، مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و در مواردی غذایشان نیز دزدیده شده است. دیدبان حقوق بشر از دولت سومالی خواسته است هرچه سریع‌تر سطح حمایت از این پناهجویان را افزایش دهد و با نیروهای نظامی متخلف برخورد کند. محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در پایان اولین جلسه هیئت دولت در سال جدید از کاهش سهم درآمدهای نفتی در لایحه بودجه امسال خبر داد. رئیس جمهوری ایران در ادامه به خبرنگاران گفت دولت به دلیل وجود تحریم‌ها به جای نفت به سراغ منابع درآمدی جدیدی رفته و در همین رابطه ستادهایی نیز در بخش‌های کشاورزی و معدن تشکیل شده است. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مهتاب وحیدی را، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله شامگاهی از این مسائل بیشتر خواهید شنید. اعطای کرسی سوریه در اتحادیه عرب به مخالفان بشار اسد و اعتراض ایران. کمتر از 3 ماه به انتخابات ریاست جمهوری باقی است. تازه ترین خبرها در این باره. برآورده نشدن انتظارات و دو برابر شدن قیمت میوه در روزهای نخستین سال 92. اینها بخشی از موضوعاتی است که در این مجله شامگاهی به اون خواهیم پرداخت. در بخش دوم هم شنوندگی قسمتی دیگر از برنامه هفتگی نماگر، برنامه اقتصادی رادیو فردا خواهید بود. برای شنیدن همه اینها و بیشتر از اینها با ما همراه باشید تا 7:45 دقیقه شب در ایران. روزی که پشت سر گذاشتیم، روز سه‌شنبه در آغاز نشست اتحادیه عرب در قطر، در دوحه قطر، کرسی خالی سوریه به مخالفان بشار اسد اهدا شد. ایران اتحادیه عرب رو به خاطر اعطای کرسی خالی سوریه به یک رهبر مخالف در اجلاس سالانش محکوم کرده. عراق، لبنان و الجزایر هم از کشورهای دیگری به شمار میرن که با اقدام علیه دولت سوریه مخالفند. به گزارش رسانه‌های ایران، تهران حرکت اخیر اتحادیه عرب رو رفتار خطرناک خوانده. بشنویم درباره این موضوع بیشتر در گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور.
وزیر امور خارجه ایران در واکنش به اقدام اتحادیه عرب آن را از اشتباهات و تصمیماتی دانسته که مسائل را در ارتباط با سوریه پیچیده‌تر می‌کند. علی اکبر صالحی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه دولت به خبرنگاران گفت که ایران اعلام کرده که پیش از هر چیز خواستار توقف خشونت در سوریه است و کشته شدن قریب به 100 تن در روز در سوریه قابل قبول نیست.
ما خواستار قبل از هر چیز توقف خشونت و خونریزی هستیم در سوریه. نمیتونیم شاهد واقعا کشته شدن قریب به 100 نفر در روز به طور متوسط در سوریه باشیم.
به افزود اقداماتی که برخی کشورها در ارتباط با سوریه انجام می‌دهند در راستای خونریزی بیشتر است.
اقداماتی که برخی کشورها دارن از خودشون بروز میدن و انجام میدن متاسفانه در جهت خونریزی بیشتر هست.
علی اکبر صالحی تصمیم اتحادیه عرب در واگذاری کرسی سوریه به اپوزیسیون را بدعت بدی خواند که دامن تصمیم گیرندگانش را خواهد گرفت.
اینکه اتحادیه عرب تصمیم گرفته کرسی کشور سوریه رو در اختیار این دولت موقتی که اعلام کردن بگذاره، این یک بدعت بسیار بدی خواهد بود و که آخرش دامن خودشون رو هم خواهد گرفت.
وی تصریح کرد تهران این را نمیخواهد، بلکه میخواهد دست به دست هم داده شود تا مشکل سوریه به صورت منطقی و قانونی با گفتگوی دولت و معارضان سوری، ایجاد دولت انتقالی و برگزاری انتخابات در سوریه حل شود به نحوی که هم مطابق قوانین بین المللی باشد و هم افکار عمومی آن را بپذیرد. پیشتر حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و افریقای وزیر امور خارجه ایران که در بغداد به سر میبرد، اقدام اتحادیه عرب را به معنای پایان نقشش در تحولات منطقه خواند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ممالک عربی نیز نظیر قدرت‌های جهانی بر سر منازعه در سوریه اختلاف نظر دارند و الجزایر، عراق و لبنان نسبت به هر گونه اقدام علیه حکومت اسد بی‌میل ترینند. به گفته وزیر امور خارجه عراق، بغداد با واگذاری کرسی سوریه به اپوزیسیون مخالفت کرده است. هوشیار زباری در گفتگوی تلویزیونی تاکید کرده که این حرکت در اتحادیه عرب نقض قانون اتحادیه و اقدامی بی سابقه بوده است. خزیر الخزایی، معاون رئیس جمهوری عراق، در سخنرانی خود در اجلاس اتحادیه عرب بر موضع عراق در حمایت از خواسته های قانونی مردم سوریه و مخالفت با مداخله خارجی تاکید کرد. با توجه به تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب در نوامبر سال 2011 میلادی، نزدیک به 1.5 سال پیش، کرسی تهی سوریه در اجلاس اتحادیه عرب در دوحه مرکز قطر روز سه‌شنبه به احمد معاذ الخطیب، چهره شاخص ائتلاف اپوزیسیون سوریه، سپرده شد. ائتلاف اپوزیسیون سوریه برای براندازی بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور مبارزه می‌کند. تهران پس از آغاز اعتراضات در سوریه در سال 2011 طی 2 سال گذشته سرسختانه از اسد حمایت کرده است. به گزارش رویترز، تهران وی را در محور مقاومت علیه اسرائیل کلیدی می‌داند و سنگری علیه آنچه که می‌گوید گروه‌های سنی افراط‌گرایی هستند که در سوریه فعالیت می‌کنند. در اجلاس دوحه، معاذ الخطیب از جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، خواهان کمک نیروهای آمریکایی در دفاع از مناطق تحت کنترل شورشیان در شمال سوریه به وسیله موشک‌های زمین به هوای پاتریوت شد که در ترکیه مستقرند. اجلاس اتحادیه عرب در دوحه همچنین کمک نظامی به شورشیان سوری را تصویب و طی ابلاغیه‌ای رسمی تصدیق کرد ممالک عضو حق دارند کمک‌های خود از جمله کمک‌های نظامی را جهت به نوشته این ابلاغیه حمایت از استقامت مردم و ارتش آزاد سوریه ارائه دهند. تهران طرحی 6 ماده‌ای برای سوریه پیشنهاد و بر اهمیت انتخابات و اصلاحات تاکید ورزیده، اما برکناری اسد را نمیپذیرد و میگوید نمیتوان از خارج از کشور راه حلی را برای این بحران اعمال کرد. دوستی ایران و سوریه و استحکام روابط تهران و دمشق دست کم به 32 سال پیش و زمان حمله رژیم بعث صدام حسین به ایران باز میگردد که از حمایت کلیه ممالک عربی جز 2 کشور برخوردار بود که یکی از آن 2 سوریه بود که آن زمان تحت ریاست جمهوری حافظ اسد پدر بشار اسد قرار داشت.
حضور همکارم بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت در ایران 19:11 است و در پراگ جایی که صدای رادیو فردا رو از اون میشنوید ساعت 15:41 است. اما با نزدیکتر شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری در ایران، نه تنها تعداد کاندیداهای ریاست جمهوری افزایش می‌یابد، بلکه موضع‌گیری مقامات و جناح‌های سیاسی هم جدی تر می شود. همکارم رویا کریمی مجد در گزارشی به آخرین واکنش ها از جمله سخنان احمد خاتمی از اعضای هیئت رئیسه مجلس خبرگان و مهدی طائب فرمانده قرارگاه عمار پرداخته است.
رهبری در هیچ مکانی نگفته که مردم به احمدی نژاد رأی بدهند. این بخشی از سخنان احمد خاتمی از اعضای هیئت رئیسه مجلس خبرگان است که رسانه ها در ایران روز چهارشنبه آن را منتشر کردند. این سخنان در حالی مطرح شده که پیش از این آیت الله خامنه‌ای به صراحت اعلام کرده بود که نظر محمود احمدی نژاد به نظر وی نزدیکتر است. احمد خاتمی که در همایش تخصصی تبیین منویات مقام معظم رهبری در حرم رضوی در سالن پژوهش‌های آستان قدس سخن می‌گفت، با تأکید بر اینکه حق بازی کلک و شیطنت را سیاست نمی‌دانیم، گفت ما به عنوان 24 میلیون نفر که به احمدی نژاد رأی داده ایم حدس می‌زدیم که اگر از این جریان حمایت کنیم، این جریان نزدیک به مواضع ولایت است. در همین حال مهدی طائب رئیس قرارگاه راهبردی عمار محمود احمدی نژاد را ذوب در جریان انحراف دانسته و گفته است که وی را نه لیدر جریان انحراف بلکه سرباز پیاده نظام بدون منطق جریان انحرافی می‌داند. جریان انحرافی عنوانی است که محافظه‌کاران منتقد دولت به اسفندیار رحیم مشایی و همکارانش نسبت دادند. احمد خاتمی و مهدی طائب در حالی از محمود احمدی نژاد و نزدیکان او انتقاد می‌کنند که پیش از این از مدافعان جدی وی محسوب می‌شدند. مهدی طائب به خبرگزاری نسیم گفته است که اسفندیار رحیم مشایی نامزد انتخابات نخواهد شد و تیم احمدی نژاد تنها به دنبال ملتهب کردن جامعه است. به گفته این فرمانده سپاه پاسداران، هدف اول جریان انحرافی این است که به مردم القا کنند مشارکت در انتخابات بیفایده است. در حالی که روز سه‌شنبه مصطفی تاج‌زاده زندانی سیاسی در یادداشتی بار دیگر خواستار دعوت از محمد خاتمی برای نامزدی در انتخابات خرداد 92 شده، مهدی طائب میگوید اصلاح طلبان چون کفگیرشان به ته دیگ خورده از محمد خاتمی دعوت میکنند، در صورتی که خودشان هم میدانند که او دیگر جایگاهی در میان مردم ندارد. صبح چهارشنبه علی لاریجانی و صادق لاریجانی رؤسای قوای مقننه و قضائیه نیز در اظهاراتی هماهنگ به محمود احمدی نژاد نسبت به دخالت در انتخابات آینده و آنچه آنها کارشکنی در برگزاری آن خواندند هشدار دادند. علی لاریجانی در سخنانی در جمع مسئولان و فرماندهان نیروی دریایی ارتش گفت انتخابات باید به درستی برگزار شود. رئیس مجلس شورای اسلامی اشخاصی را که حریم شکنی می کنند هرهوری مسلک خواند و گفت شکستن حرمت ها و عزت ها از سوی افراد توهین به ملت ایران است. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز در اظهاراتی همسو با گفته‌های برادرش اعلام کرد قانون اجازه هیچ گونه تلاشی برای انحراف در مقام اجرای انتخابات را نخواهد داد. رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه هر گونه دخالت در انتخابات از ناحیه مجریان و ناظران به نفع کاندیدای خاص جرم انتخاباتی است، اظهار داشته که مسئولان اجرایی حق ورود در حمایت از کاندیداها را ندارند.
از تازه ترین خبرها پیرامون انتخابات ریاست جمهوری در ایران می شنیدید در گزارش همکارم رویا کریمی مجد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان آمارهای باور نکردنی مطالعه نوشته است که ایرانی‌ها در سال 91 سال گذشته 4 برابر سال 88 کتاب خواندند. بر اساس این گزارش منصور وایزی دبیر کل کتابخانه‌های عمومی ایران گفته است که در بین استان‌ها تهران با 93 دقیقه و 54 ثانیه بیشترین رقم سرانه مطالعه و استان چهارمحال و بختیاری با 48 دقیقه و 50 ثانیه کمترین رقم سرانه مطالعه را در سال 91 داشتند. منصور وایزی گفته که امروز دیگر کسی نمی‌تواند این تهمت را به ایرانی‌ها وارد کند که سرانه مطالعه‌شان در روز 2 دقیقه است. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
دبیر کل کتابخانه‌های عمومی ایران منصور فائزی در یک نشست خبری اعلام کرد که آمار سرانه مطالعه در ایران روزانه 75 دقیقه و 34 ثانیه است. به گفته او این در حالی است که در سال 87 آمار سرانه مطالعه در ایران روزانه 70 دقیقه بوده است. به گفته منصور فائزی این رقم مطالعه در فضای مجازی را هم شامل می شود. اما او در مورد اینکه چند درصد از آن شامل مطالعه در فضای مجازی می شود آماری ارائه نمی دهد، ولی می گوید که از این رقم 15 دقیقه به کتاب، 32 دقیقه به روزنامه، 21 دقیقه به قرآن و ادعیه و 5 دقیقه به مطالعه نشریات اختصاص دارد. عباس معروفی نویسنده ناشر و روزنامه نگار ساکن برلین این آمار را غیر واقعی می داند و به رادیو فردا می گوید
آمار درستی نیست. تازه شما میبینید که کتابخانی مجازی هم افزوده شده بهش و دلایل خیلی روشنی داره برای این کار. اولا که نشر مملکت در حال ورشکست شدن، یعنی در حال فرو ریختن بسیاری از کتابهایی که مردم دنبالشن، اجازه انتشار نمیگیره و یک بخشی در جامعه داره در شهرهای ارمیه، سلماس، کرمان، هر جای ایران من کتابای خودمو دارن مردم میخرن، کتابا همه در واقع پرینت شده و دستی صحافی شده است. یعنی کتاب به صورت قاچاق داره تو کشور خرید و فروش میشه و نداری اصلا خارج از آمار اتفاقایی که در فضای کتاب داره رخ میده. مثلا یه زمانی بود تیراژ کتاب تا چند سال پیش کتابای شعر 2000 تا بود، کتابای رمان و تاریخ و مثلا کتابای دیگر مثلا 3000 تا بود، گاهی هم پیش میومد 5000 تا میشد. مثلا برای سمفونی مردگان این اتفاق افتاد و به ندرت هم مثلا چند چاپ 10000 تایی هم. اگر نگاه کنید به شناسنامه کتاب ها میبینید آمارهای کتاب 250 تا، 400 تا، من اینا رو دارم میبینم تو کتاب خونم، 700 تا و آمار خیلی موفقش 1200 تاست. یعنی اصلا دیگه از اون نرم عادی هم خارج شده. کتاب 3000 تا، 5000 تا، 10000 تا به زمانهایی که اون مملکت داشته چاپ می‌شده.
به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از این در سال 89 منصور وائزی دبیر کل کتابخانه‌های عمومی ایران گفته بود که آمار مطالعه سرانه کتاب در کشور روزانه 18 دقیقه و 47 ثانیه است. آماری که او اکنون از مطالعه سرانه کتاب در سال 91 ارائه می دهد 15 دقیقه است که نشانگر حدود 4 دقیقه کاهش طی سالهای اخیر است. عباس معروفی نویسنده و ناشر می گوید
یه سری اخبار هست، یه سری آمارها هست که فقط مصرف داخلی داره و اینا میشینن بررسی میکنن، فکر میکنن که جامعه نیاز به تشویق داره، از این داره کتاب ها رو دارن قلقم میکنن، اجازه انتشار نمیدن، ناشرا دارن برشکست میشن، از اون ور میرن سراغ یک بخش دیگر، بخش دیگر رو شروع کنن به ترغیب کردن به کتاب و که اتفاقا رهبر هم میگه تلویزیون، صدا سیما تبلیغ نمیکنن، نمیدونن بیشتر باید تبلیغ بکنن. هیچ وقت وضعیت نشر و کتاب ایران انقدر اسفبار نبوده.
در مورد اینکه آیا واقعاً آمار سرانه مطالعه در ایران افزایش یافته است یا خیر، یکی از ناشران در تهران به رادیو فردا میگوید اینکه چطور میتوانند آمار مطالعه در فضای مجازی را به دست آورند بحث دیگری است، اما افزایش آمار سرانه مطالعه کتاب در ایران به هیچ وجه صحت ندارد. این ناشر که نخواست نام او برده شود به رادیو فردا گفت غیر واقعی بودن این آمارها از آنجا روشن می شود که در سالهای اخیر بر اساس گزارش ها و خبرها هم ممیزی کتاب و هم بهای کاغذ بالا رفته است. به گفته او فقط در همین 5 ماه گذشته بهای کاغذ تا 300% افزایش یافته است. به گفته این ناشر میانگین تیراژ کتاب در سال 1357 با جمعیت 35 میلیونی ایران رقم 3000 بود که اکنون با جمعیت 75 میلیونی ایران به 2000 کاهش یافته است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
اما خبرگزاری فارس از دو برابر شدن قیمت میوه در روزهای نخست سال 1392 خبر داده. پیش از عید نوروز وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بود که دولت 100 هزار تن میوه شب عید را تامین کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم رضا ولی‌زاده بشنویم.
8 روز پیش از عید نوروز قیمت میوه برای ایام عید 20% زیر قیمت بازار تعیین شد. این نرخ را خبرگزاری‌های داخلی به نقل از علی اکبر پورکاوه، مدیر کل تأمین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند. به این ترتیب قرار شد برای ایام عید در تهران قیمت هر کیلو سیب 1600 و پرتقال هم 1500 تومان باشد و در دیگر استانهای کشور هم تعیین این نرخ به شورای کنترل و نظارت خود استانها واگذار شد. مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت هم به خبرگزاری ها گفته بود 100 هزار تن میوه ایام عید از محل تولید داخلی تامین شده که شامل 60 هزار تن پرتقال و 40 هزار تن سیب است. به گفته علی اکبر پورکاوه، مدیر کل تأمین و توزیع کالای وزارت صنعت، حجم ذخیره سازی میوه شب عید برای امسال حتی 10% از سال گذشته نیز بیشتر پیش بینی شد. اما اکنون در حالی که تنها 7 روز از عید نوروز گذشته است، خبرگزاری فارس از دو برابر شدن نرخ میوه در تهران خبر می‌دهد. به این ترتیب پرتقالی که قرار بود کیلویی 1500 تومان باشد، حالا کیلویی 3200 تومان به فروش می‌رسد و نرخ هر کیلو سیب هم در حال حاضر به جای 1600 تومان 2500 تومان است. قیمت گوجه فرنگی 5000 تومان و موز هم 5500 تومان گزارش شده است. حسن رادمرد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در مورد علت این گرانی‌ها به خبرگزاری ایرنا گفت: تعطیلات روزهای نخست سال جدید و تعطیلی میادین بزرگ میوه و تره بار در عرضه میوه توقف کوتاه مدت ایجاد کرد و موجب افزایش قیمت شد. او همچنین جلوگیری پلیس از آمد و شد کامیون‌های حمل میوه و مواد غذایی برای رفاه حال مسافران را یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت‌ها اعلام کرد. اما خبرگزاری مهر در گزارشی نوشته علت افزایش قیمت میوه این است که میوه‌هایی که وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار وعده داده بود به دست مردم نرسید و سوی دیگر 10000 بازرسی که به گفته دولت قرار بود قیمت‌ها را کنترل کنند به تعطیلات نوروزی رفتند.
گزارش همکارم رضا ولی‌زاده رو میشنیدید. یادآوری میکنم که شما میتونید اخبار و گزارش های رادیو فردا رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید و بشنوید. همچنین میتونید به صفحه فیسبوک ما سر بزنید، facebook.com/radio.farda. در اونجا هم میتونید اخبار و گزارش های ما رو بخونید و در بحث با سایر کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا شرکت کنید. آکادمی هنر در شهر برلین جایزه بخش سینمایی خود را به علی صمدی، کارگردان ساکن آلمان، اهدا کرده. آقای صمدی در گفتگو با همکار ما شهرام میریان گفته که این جایزه رو به جعفر پناهی تقدیم میکنه.
هنرمند ساکن آلمان، سینماگر، کارگردان آقای علی صمدی برنده یکی از جوایز آکادمی هنر در شهر برلین شدند. اگه موافق باشین در آغاز پیش از اینکه به جایزه شما بپردازیم، آقای علی صمدی راجع به آکادمی هنر اطلاعات مختصری در اختیار بگذارید.
آکادمی هنر برلین آکادمی هستش که هنرمندان سرشناس آلمان از 7 بخش هنری حدود 400 هنرمندن جمع شدن و دقیقاً یک آکادمی هستش که نبض فرهنگی جمهوری فدرال آلمان.
و جایزه که به شما اعطا شد آقای صمدی در چه رشته‌ای بود؟
جایزه بخش سینماش بود.
نحوه گزینش این جایزه چه هست؟
هیئت داوری هستش که اینها فیلم‌های سال‌های قبل رو نگاه می‌کنن و از بین آن ها یک فیلم رو انتخاب میکنن. این بار البته 2 فیلم بود، یکیش فیلم من بود و یک فیلم ساز دیگه از لبنان.
البته من میدونم شما تا به حال 3 فیلم ساختین. فیلم و هر کدومشون هم جوایزی برنده شده. آخرین فیلم شما عنوانش هست موج سبز، در واقع شما پرداختین به رخدادهای پس از انتخابات بحث برانگیز سال 88 در ایران.
درسته. البته اینو باید بگم که آکادمی هنرهای برلین این جایزه رو صرفا به خاطر یک فیلم نداده، در اصل یک جایزه برای کارهایی که تا حالا انجام داده یک هنرمند و بیشتر تشویقی که کارهاش رو ادامه بده. موج سبز در 156 فستیوال شرکت کرده، 26 کشور توی تلویزیون ها پخش شده و توی 9 کشور هم به پرده سینما ها راه یافته. این جایزه درسته که به من اهدا شده، ولی خیلی دوست داشتم که این جایزه رو به فیلمساز بزرگ و استاد فیلم ایران به آقای جعفر پناهی اهدا کنم و افتخار می کنم که این شانس رو داشتم.
در سال جدید 92 شما چه برنامه‌هایی رو در نظر دارید و چه کارهایی رو پیش رو دارید؟
من سال پیش دوتا فیلم سینمایی ساختم. یکیش یک فیلم کمدی در مورد اسرائیل و فلسطین، امسال رو پرده خواهد اومد. یک فیلم دیگه هم برای بچه‌ها ساختم. امسال هم یک فیلم جاسوسی کمدی با میشل نیوارانی، با پرشاد مدنی، نوید اخوان، ملیکا فروتن و دیگران.
گزارش همکارم شهرام میریان رو میشنیدید از آلمان. این گزارش ما رو میرسونه به ایستگاه آخر بخش اول مجله شامگاهی رادیو فردا که خبرهای ورزشی است. آگاه بشیم از تازه ترین اخبار جهان ورزش با همکارم فریبرز غریب.
تیم فوتبال امید ایران با قهرمانی در تورنمنت چهار جانبه قطر اولین موفقیت ورزش ایران در سال 1392 را رقم زد. فوتبالیست های زیر 22 سال ایران دیشب در آخرین دیدار این تورنمنت با نتیجه 3-2 تیم ترکیه را شکست دادند و با توجه به دو برد قبلی برابر مراکش و قطر میزبان، ضمن کسب عنوان قهرمانی جایزه نقدی 50,000 دلاری این مسابقات را هم به دست آوردند. در پایان این تورنمنت دو بازیکن تیم امید ایران، پیام صادقیان به عنوان بهترین بازیکن و علیرضا بیرانوند به عنوان بهترین دروازه‌بان این جام معرفی شدند و کاپ اخلاق هم به تیم ایران رسید. در ادامه رقابت‌های فوتبال مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2015 امشب تیم ملی فوتبال ایران در کویت به مصاف تیم ملی این کشور می‌رود. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا از مصاف تیم‌های ایران و کویت به عنوان دیدار مهم برای صدرنشینی گروه بی مسابقات مقدماتی جام ملت‌ها نام برده. در این گروه ایران و کویت هر دو با یک بازی و 3 امتیاز به دلیل تفاضل گل اول و دوم هستند و لبنان و تایلند هم به ترتیب در رتبه‌های سوم و چهارم قرار دارند. تمرینات آمادگی تیم‌های فوتبال استقلال و سپاهان برای آمادگی هرچه بهتر در دیدار نیمه نهایی جام حذفی در روز 10 فروردین از 2 روز پیش در تهران و اصفهان آغاز شد. در گزارشی که امروز از شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، امیر قلعه‌نویی سرمربی آبی پوشان در مورد بازی مقابل سپاهان اظهار داشت:
خوشحالم که همیشه بازی سپاهان و استقلال بازی زیبایی بوده. امیدوارم این بازی هم با توجه به اینکه حساسه ولی بازی زیبایی باشه.
سایت فدراسیون فوتبال ایران از دعوت داوران زن این کشور از سوی AFC برای قضاوت در جام ملت‌های فوتبال بانوان آسیا خبر داد. کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا از شیبا یاری و سلطنت نوروزی به عنوان داوران وسط و سمانه محسنی و انیسه خباز به عنوان کمک داور دعوت کرده تا در رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های زنان آسیا قضاوت کنند. و امشب در اروپا رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2014 در گروه‌های مختلف پیگیری می‌شود که نبرد فرانسه و اسپانیا تیم‌های اول و دوم گروه 9 در شهر پاریس گل سرسبد این بازی هاست. دیدار مونتنگرو و انگلیس هم که در خاک مونتنگرو انجام می‌شود برای سرگروهی گروه 8 جذابیت‌های خاص خودش را دارد. مسابقه هلند و رومانی هم در گروه 4 در آمستردام از بازی‌های مهم امشب است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این خبرهای ورزشی ما رو میرسونه به نیمه این مجله شامگاهی. یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید در 24 ساعت شبانه روز. راه ارتباطی ما شماره پیامگیر رادیو فرداست: 20420221122112 و پیامگیر رادیو فردا که شمارش هست 207-926-011-57-30. همراه ما باشید تا ثانیه های دیگر باز خواهیم گشت.
رادیو فردا گوش میکنید
و به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 19:30 دقیقه در ایران هست. سلام میکنیم به شمایی که همکنون به جمع ما در این مجله شامگاهی پیوستید و سپاسگزاریم از شمایی که در ابتدای این مجله از 7 شب در ایران با ما همراه بودید. در این بخش از مجله شامگاهی شنونده برنامه نماگر، برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا خواهید بود، اما پیش از اون و پیش از هر چیز خبرها رو میشنویم بار دیگر، این بار از همکارم حسین قویمی.
با درود و شادباش‌های نوروزی، کره شمالی روز چهارشنبه اعلام کرد ارتباطات تلفنی نظامی خود را با کره جنوبی قطع می‌کند. دولت این کشور همچنین اعلام کرد که راکت‌های خود را به سمت پایگاه‌های آمریکا در نقاط مختلف نشانه‌گیری کرده است. دولت کره شمالی روز چهارشنبه در بیانیه‌ای به رئیس جمهوری کره جنوبی نیز هشدار داد که برای جلوگیری از فجایع وحشتناک بهتر است محتاطانه رفتار کند. در خبری دیگر، وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه با احضار کاردار عربستان سعودی در تهران وجود یک شبکه جاسوسی مرتبط با ایران را در این کشور ادعایی بی اساس توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه مراتب اعتراض شدید خود را مبنی بر آنچه که فضاسازی علیه جمهوری اسلامی خواند به کاردار عربستان سعودی ابلاغ کرد. وزارت کشور عربستان سعودی روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که به تازگی 18 نفر را دستگیر کرده است که با سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در ارتباط بودند. همچنان در ایران، محمد حسین موساپور دبیر ائتلاف 5 نفره اصولگرایان از تشکیل ائتلافی با حضور 5 تن از چهره‌های شاخص اصولگرا برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. محمد رضا باهنر، منوچهر متکی، یحیی آل اسحاق، مصطفی پور محمدی و محمد حسن ابوترابی فرد اعضای این ائتلاف هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین موساپور با اعلام خبر انتصاب خود به عنوان دبیر ائتلاف 5 نفره اصولگرایان گفت این ائتلاف برای حضوری بهتر در انتخابات ساز و کار و مدلی مشخص ارائه خواهد کرد. حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران، از پیشبینی تمهیداتی حفاظتی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امسال خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای مصلحی تأکید کرده است که تمام جریان‌های سیاسی معتقد به نظام می‌توانند در انتخابات حضور داشته باشند، اما حضورشون باید در چارچوب خط قرمزهای نظام باشد. وزیر اطلاعات پیشبینی کرده که حضور مردم در انتخابات خرداد 92 حضوری پرشور باشد. و سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید پناهجویان سومالی در پایتخت این کشور مورد تجاوز جنسی و آزار و اذیت نیروهای نظامی قرار گرفتند. خانم هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم حسین قویمی و در اینجا دعوت میکنم شنونده برنامه نماگر باشید. پیش از اون امیدوارم که روزهای تعطیل رو اگر که میگذرونید، تعطیلات نوروزی رو به آرامی سپری کنید. در غیر این صورت هم در هر جا که هستید سپاسگزاریم که همراه رادیو فردا هستید.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا، خوش اومدید. من آرش حسنی ها میزبان شما هستم در این مجله اقتصادی که قراره در این مجله از سفر و مسافرت براتون بگیم. پیش از همه با نوشین سید حسینی همراه میشیم و مروری داریم بر یادداشت‌ها و تحلیل‌هایی که این روزها در تعطیلی روزنامه‌ها در وبسایت‌ها و صفحات سالنامه‌ها منتشر شدند.
لابلای یادداشت‌ها.
فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در یادداشتی که برای وبسایت خبر آنلاین نوشته، به سابقه ایده خروج از اقتصاد تک محصولی در ایران اشاره کرده که به نخستین برنامه توسعه مصوب در ایران باز می‌گردد. فرشاد مومنی تاکید کرده است که به برنامه‌ها و اتفاقات مرتبط با آن به صورت یک برنامه تصادفی نگاه شده است. حالان که به نوشته این اقتصاددان نهادگرای ایرانی، برای رهایی از برنامه اقتصاد تک محصولی با یک برنامه چند وجهی و متصل به هم روبرو هستیم. به نوشته این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در عمل هرگاه در ایران منابع مالی افزایش پیدا کرده، از اصل برنامه دور شده ایم. فرشاد مومنی در این یادداشت نوشته بدون درک پیچیدگی‌ها و ماهیت پدیده خروج از اقتصاد تک محصولی، این فرایند به جابجایی مکانیکی وابستگی از نفت به مالیات تنزل می‌یابد.
سالنامه شرق یادداشتی از پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران منتشر کرده است که در آن آقای سلطانی ضمن اشاره به سابقه تاریخی ورود بخش خصوصی به تجارت فرآورده‌های نفتی و نفت خام تأکید کرده که به رغم تمام وعده‌ها این اتفاق نیفتاد و بخش خصوصی نتوانست در این حوزه ورود داشته باشد. به نوشته آقای سلطانی در 2-3 سال گذشته ورق برگشته است، اما این تغییر رویکرد نه از سر اختیار که از سر اجبار بوده. عرصه حضور دولت در تجارت نفت و فرآورده‌های نفتی مرتباً تنگتر و مشکل‌تر می‌شود و فشارهای بیرونی رنگ دیگری به این تفکر دیرپای داده است. اکنون هر جایی که دولت نمی‌تواند کاری را انجام دهد، آن را به بخش خصوصی واگذار می‌کند. پدرام سلطانی در ادامه با اشاره به مشکلاتی که بخش خصوصی بر سر راه تجارت در حوزه نفت دارد تأکید کرده است که ای کاش زودتر میپذیرفتیم و سریعتر تصمیم میگرفتیم و برای حضور اثر بخش و کارساز بخش خصوصی در تجارت نفت و فرآورده های نفتی زودتر از این چاره اندیشی میکردیم. به نوشته آقای سلطانی، ورود بخش خصوصی به تجارت فرآورده های نفتی و نفت خام بیش از هر چیز واگذاری های ناتوانی های بخش دولتی به این بخش بوده است.
بهروز هادی زنوز، اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی، در گفتگویی که با سالنامه همشهری انجام داده، ضمن انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت در سال 1391 گفته است که دولت در قبال تحولات اقتصادی سال 91 تنها نظاره‌گر بود. به گفته این اقتصاددان، در اینکه دولت نسبت به بحران ارزی و تورم بی‌عملی از خود نشان داده است، هیچ تردیدی وجود ندارد. آقای زنوز تاکید می‌کند که این بی‌عملی و نظاره‌گر بودن یک پشتوانه سیاسی داشته، چرا که به گفته این استاد بازنشسته اقتصاد، اگر دولت از روی کارآمدن گزینه مورد نظر خود در انتخابات آتی ریاست جمهوری ناامید باشد، احتمالاً سیاست زمین سوخته را به اجرا خواهد گذاشت، یعنی اقتصادی را به نفر بعدی تحویل می‌دهد که هر قدر هم هنرمند باشد، هرگز قادر به اصلاح امور نباشد. به گفته بهروز هادی زنوز، الان وقت تصمیمات کلیدی برای این دولت نیست، چون پیامدهای آن را باید دولت بعدی تحمل کند.
یک دقیقه، یک نگاه.
16 ساله بود که ایران را به مقصد آمریکا ترک کرد. شاهین فاطمی در نیو اسکول نیویورک و دانشگاه کلمبیا اقتصاد خواند و مدرک دکترای خود را از دانشگاه کلمبیای آمریکا گرفت. پس از آن به کار تدریس اقتصاد در دانشگاه ایالتی اوهایو مشغول شد. 25 سال پس از تدریس در دانشگاه‌های آمریکا، شاهین فاطمی رهسپار پاریس شد تا در دانشگاه عالی اقتصاد آمریکایی پاریس کار تدریس اقتصاد را ادامه دهد. این اقتصاددان ایرانی متخصص حوزه اقتصاد پولی و بانکداری است و تجربه تدریس او عمدتاً در حوزه پول و بانکداری متمرکز بوده است. آقای فاطمی در دوره‌ای مشاور اقتصادی فرماندار اوهایو بوده و در حوزه اقتصاد درمان، سلامت و بیمه‌های اجتماعی کارهای تحقیقی و پژوهشی فراوانی انجام داده است. شاهین فاطمی هم اکنون ریاست مدرسه عالی آمریکایی بازرگانی و اقتصاد در پاریس را عهده‌دار است و در این شماره نماگر با ما و شما از دغدغه‌های فکریش در حوزه اقتصاد می‌گوید. بشنویم.
بیشتر وقت من صرف این مسئله میشه. آیا اروپا میتونه موفق بشه یک سیاست پولی به اصطلاح متمرکز داشته باشه بدون اینکه یک سیستم مالی، یعنی مالیاتی و مخارج دولتی، چنین چیزی در علم تئوری امکان پذیر نیست، ولی اروپایی‌ها سعی میخوان بکنن این کار انجام بدن و این مسئله ایست که خیلی فکر من به خودش مشغول میکنه که تزینه چقدر خواهد شد. با آیا اصلا چنین چیزی امکان پذیر هست که یک مجموعی از کشورها پول مشترک داشته باشن بدون اینکه سیستم مالیاتیشون و بودجه عمومیشون با هم مشترک باشه؟ استنباط شخصی من نوشته هایی که دارم تحقیق کردم اینه که چنین چیزی امکان پذیر نیست و ده ساله که من اونجا جوی موضوع فکر میکنم و مینویسم و گفتم. کم کم خود سران کشور اروپایی هم به همین نتیجه رسیدن و الان صحبت از بودجه مشترک میکنن، صحبت از کنترل سرپرستی بانک ها مشترک باشه، فعلا در مرحله حرفه، ولی استنباط من اینه که اونها هم به این واقعیت پی بردن و به علت اینکه از اول فکرشو نکردن هزینه بسیار بسیار سنگینی خواهند پرداخت.
یک عدد، یک تحلیل.
2.8%.
میگویند طولانی ترین سفرها با نخستین گام شروع می شود، اما شاید این مثل برای این روزها کمی تفاوت کرده باشد، چرا که این روزها حتی کوتاه ترین سفرها نیز با حساب و کتاب هزینه سفر آغاز می شود. بر اساس گفته های شهریار افندیزاده، معاون وزیر راه، در دور نخست سفرهای نوروزی امسال 64 میلیون جابجایی ثبت شده است که افزایش 8% نسبت به مدت مشابه سال 91 دارد. همزمان مرکز آمار ایران در تعطیلات نوروزی گزارشی از هزینه سفرهای سال 1391 منتشر کرده است. بر اساس این آمار، خانوارهای ایرانی در مجموع حدود 4000 میلیارد تومان صرف پرداخت هزینه های سفرهای داخلی خود در سال گذشته کردند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در بهار سال 1391 خانوارهای ایرانی که ترجیح دادند به جای گلگشت و تماشا در گوشه و کنار ایران راهی دیگر نقاط جهان شوند، در مجموع بیش از 1200 میلیون تومان هزینه کردند. هزینه های امسال سفر با توجه به نرخ تورم 32% و افزایش قیمت ارزهای خارجی هم برای گردشگران داخل ایران و هم برای مسافران برون مرزی با افزایش همراه بوده است. برای فهمیدن آمار و ارقام این افزایش باید مدتی صبر کرد، اما بررسی متوسط هزینه ناخالص خانوارهای شهری ایران در سالهای گذشته نیز نتایج جالب توجهی در بر دارد. گروه هزینه تفریح و امور فرهنگی و همچنین گروه رستوران و هتل دو گروه هزینه مرتبط با امر سفر هستند که از سوی دیگر نشان دهنده وضعیت رفاهی خانوارهای ایرانی است. آخرین گزارش بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران که هر سال توسط بانک مرکزی ایران منتشر می شود، مربوط به سال 1389 است و آماری از وضعیت دخل و خرج خانوارهای ایرانی از سال 89 به بعد در دست نیست. در سال آغاز فعالیت دولت محمود احمدی نژاد، یعنی سال 84، هزینه‌ای که یک خانوار شهری ایرانی به طور متوسط به تفریح و امور فرهنگی اختصاص می‌داده، فقط 3% از کل هزینه‌های سالانه خانوار بوده است. این سهم ناچیز در سال 89 که آخرین گزارش بررسی وضعیت بودجه خانوار منتشر شده به 2.8% کاهش یافته است. کاهشی 7% در فاصله 5 سال. سهم هزینه گروه رستوران و هتل در فاصله این 5 سال ثابت و در حد ناچیز 2.2% از کل هزینه های سالانه یک خانوار باقی مانده است. اما بررسی دیگر شاخص ها و جدول های دخل و خرج سالانه خانوارهای شهری ایرانی نکات دیگری را در باب سفر و تفریح بیان می کند، از جمله آن که هزینه تفریح و امور فرهنگی به طور متوسط در دوره 5 ساله 84 تا 89 بیش از 72% رشد کرده است و شاخص هزینه های گروه رستوران و هتل در این دوره زمانی تقریبا دو برابر شده است. گرانتر شدن هزینه های خدمات مربوط به سفر و تفریح و گردشگری در اقتصادی که ارقام کم سابقه نرخ تورم را تجربه کرده و می کند چندان عجیب و دور از ذهن نیست. تحمیل تورم و گرانی ناشی از اجرای هدفمندی یارانه ها، هزینه تولید خدمات تفریحی و رفاهی را نیز همپای دیگر شاخص های قیمتی تولید کنندگان افزایش داده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای تولید کننده در ایران، شاخص بهای گروه هتل و رستوران از پایان سال 90 تا مهر ماه سال 91 رشدی نزدیک به 36% را تجربه کرده است. همچنین شاخص بهای تولید کننده در گروه حمل و نقل و ارتباطات نیز در این دوره، یعنی از پایان سال 90 تا مهر ماه سال 91، رشدی حدود 19% داشته است. این اعداد و ارقام در ماه‌های پایانی سال 91 به طور قطع با رشد شتابان‌تری افزایش یافتند تا شیرینی خاطره سفرهای نوروزی 92 را تعدیل کنند. با این حساب و کتاب‌ها شاید اگر همچنان سهم 2.8% تفریح و امور فرهنگی در سالهای پس از 89 در سبد هزینه های خانوارهای شهری ایرانی حفظ شده باشد، باید کماکان شادمان بود. آرزو میکنم در این نوروز و امسال سفرها و مسافرتهای دلنشین و خاطره سازی رو تجربه کرده یا در پیش داشته باشید. از شما سپاسگزارم که من آرش حسنیا رو در این مجله نماگر همراهی کردید. تا نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Thank you. بر روی خط فردا.
عید شما مبارک، 40 سال خوبی داشته باشه. مراد یوسفی محبت با آبادی فوتبالی. خیلی خوشحالم از این که رادیو فردا میشنم.
گل‌های گلستان رادیو فردا، نوروزتان پیروز، با امید شادابی، سلامتی و همدلی همیشگی.
آقایون، خانم ها، آقا پسرها و دختر خانم ها، عید همگی شما مبارک. جا در اینجا به زبان شیرین بلوچی به مردم استانم یک تبریک بگم. واجهان برات و گوهاران، نوک سال تا شما را مراد با منت با.
صدای شما صدای فرداست.
و سفید و رنگ دنیا چقدر قشنگ.